بسم الله الرحمن الرحیم. شرح تفسیر المیزان، جلسه 16، چهارشنبه 5 اسفند 94.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما به توفیق الهی بحث از تفسیر و حقیقت تفسیر چی هست و اساسا در متون دینی در تفسیر چه تلقی وجود داره و چگونه اجازه دادند، ما رو فی الجمله گفتیم و عرض کردیم تو متن دینی عنوان تبیین، عنوان تأویل، تفسیر، فهم و از این دست تعابیر آمده برای کار تفسیری. توضیح دادم که از همه شما معنای مراد رو میفهمید، توضیح دادیم. بعد برخی از سروران یک سوالی داشتم، من مجبورم خیلی مختصر، یعنی چون گذشتیم نباید دیگر. برخی از سروران بیانشون، برداشتشون این شد، بنده نظرم اینه که مثلا تأویل و تفسیر و مثلا تبیین همه شما مترادفن، بنده تلقی مترادف نداشتم. تأویل رو توضیح دادیم ریشه داره در بحث رجوع، مثلا در تفسیر فسره یا سفره یک نوع انکشاف و دو نوع انکشافی در سفره و فسره که بود گفتیم. در فهم گفتیم یک نوع دستیابی که خیلی وضوح داره، توضیح دادم اینا، ولی همه شون به یک مسئله اصلی، یعنی به تعبیری انکشاف هم که گفته شده انکشاف معنی بود، تأویل هم رجوع بود، رجوع به اصل این لفظ بود که معنی بود. تبیین اگر گفته شد، گفتیم یک نوع بینونت و آشکاری به وضوح هست که یک نوع فهم مراد بود. بالاخره اجازه دادن همش به همین شکل میشد. یعنی میخواستم اینو بگم، همه اینها در عینی که به لحاظ لغت در فروق لغت نگاه کنید فرقهایی دارن، ولی اطلاقی که میشه وقتی گفته میشه در آیه قرآن تأویل گفته میشه، ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم گفته میشه، یا تعبیر تفسیری که تو روایات ما آمده یا تعبیر تبیین که در قرآن آمده نگاه میکنه، همشون حول محور معنی مراد باید معنا بشه. یعنی انکشاف انکشاف معنیست، رجوع رجوع به معنیست، حالا هرچی باشه، ولی اجالتا از دل همشون یه محصل واحد بده. از محصل واحد غیر از اینه که من الفاظ رو مترادف بدونم، الفاظ رو مترادف نمیدونیم. در تبیین و بیان یقینا گفتیم یک نوع بینونت توش خوابیده، یک نوع امتیاز پیدا کردن، کشفی از سر امتیاز واضح. تو تأویل یک نوع رجوع، اینا همه هست، ولی در نهایت همه شما با اون توضیحی که میدادیم سر از معنی مراد در میابرد که محل بحث ما بود، خواستیم استفاده کنیم. لذا چنین چیزی نیست که ما بخواهم این رو مترادف بدیم. برگردم به بحث. بعد از این که ما بحث تفسیر رو به پایان بردیم، رسیدیم به یک بیانی که علامه طباطبایی داره مقدمه چینی میکنه که شیوه های تفسیری پیشین چی بوده و من چه شیوه تفسیری دارم و چرا شیوه تفسیری قرآن به قرآن بر اینا امتیاز دارم. عمدتاً میخواد این بیان رو داشته باش. ما در جلسه قبل بیان علامه طباطبایی رو در صفحه 4 که اولین صفحه المیزان هست که مقدمه شروع میشه، صفحه 4، ایشون طبقه اولای از مفسرین مسلمین رو که جماعتی از صحابه است نام برده، مثل ابن عباس و عبدالله ابن عمر و عبی و غیرشون، و بعد گفته تابعین هم هستند که تابعین اینها مفسرین هستند مثل مجاهد و قتاده و ابن ابی لیلا شعبی سدی امثال اینها. اینها هم همین مسیر رو طی کردن که صحابه طی کردن. یه مقدار شأن نزول هست، یه مقدار احادیثی از رسول الله و برخی توضیحات از خودشون، برخی هم تفسیر قرآن به قرآن اندکه، هرچند در این طایفه دوم بحثای روایات جعلی یهود هم پیش میاد. اینو جلسه قبل گفتم، اون متن خوندیم تموم شد. به یک لحاظ من اگه بخوام فضای علامه، فضای علامه بالاخره میگه یک دسته بودن این شکلی عمل کردن، بعد میرسه به بحثای بعدی که دیگر مفسران چه کردند و نهایتا میگه این چند سبک تفسیری هست، ما هیچ کدوم اینها رو سبک درستی برای کار تفسیر نمیدانیم. این چیزیست که علامه هم. ولی گفتیم همین بهانه بشه یه مقدار در مورد طبقات مفسرین هم یه تأملی داشته باشیم، حالا که داریم میخونیم تأمل بیشتری شون. علامه اینجا در همین حد اکتفا کرده، در همین حد اکتفا کرده و به اصطلاح این مقدار کافیه برای بحثشون اینجاست، یعنی این مقداری که ایشون احتیاج داره اینجا همین مقدار کافیه. چیزی که هست ببخشید معمولا خاموش میکردم، نمیدونم چطور شده امروز یادم رفت. خب بله، این مقداری که ایشون اینجا گفت براشون کافیه، یعنی برای اینکه بتونن بحث رو پیش ببرن، چون بنابر احصا ندارن، حتی بنابر توضیح طبقات ندارن، دقت میکنید این مقدار کافیه براشون. ولی حالا اجازه بدید حالا که این بهانه بشه ما یه مقدار طبقات هم میخوام، اینها واقعا تو کارهای تفسیری فی الجمله باید بیاد، حالا من به حدی که لازم هست ما دیگه مفصل وارد نمیشه. خود علامه طباطبایی همین قسمت اول که از صحابه و تابعین رو آورده تا یه جایی که میرسه بحثای کلامی و اینها شروع میشه و بحثای دیگر شروع میشه، خودشون در بحثای قرآنی، قرآن در اسلام، حالا از این کتابی که ما داریم میشه صفحه 71، یعنی مسئله 11م، بله مسئله 15م، یه تفسیر الفاظ قرآن مجید و پیدایش و سیر آن، عنوان این. اینجا بحث رو مفصل‌تر آورده، در یو که رسید علم تفسیر و طبقات مفسرین که شروع میکنه، یعنی 11م، نه 16م، دقت میکنه در 16، پس 16 علم تفسیر و طبقات مفسر. اول توضیح میده که در دوره خود رسول الله تفسیر شروع شد، همین است که اینجا ما در جلسه قبل خوندیم و توضیح دادیم. اما طبقات مفسرین رو اینجا مفصل تر و عمدتاً هم از اتقان سیوطی هم استفاده کرده، در این خودش هم نظرهایی که داشتند رو داده، به نظرم خوبه، چون این کاری که کرده اینجا یکی از کارهای خوبی کرده. اول اومده طبقات مفسرین تا دوره‌ای که معمولاً دیگه این حالت نقل شبیه ابن عباس و از این دست کارهایی که انجام شد در دوره اول تا چند طبقه بوده رو توضیح میده، بعد میگه چجوری جدا شده و طبقات بعدی پیش اومد، این همه رو توضیح میده. عناوین نیست که خود جناب سیوطی در اتقان داره به اسم مفسرین از صحابه، یک قدمای از مفسرین و متأخرین از مفسرین، این همچه دستبندی کرده. علامه هم سعی کرده همون رو رعایت کنه و اونها رو بیاره همینجا تو اتقان آمده، آدرس همیشه الله میده. ولی به هر ترتیب این باعث شده ما یک نوع به اصطلاح نگاهی رو نسبت به این قدمای از مفسرین پیدا کنیم. کنار این کاری که انجام داد از سیوطی اوورد، اومده طبقات مفسرین شیعه را مطرح کرده علامه، که البته باز بنابر احصا در هیچ کدوم اینها نیست، ولی همینقدر که بتونه یه دستبندی باشه خوب. علامه اینجا ابتداعا مفسرین از صحابه که اینجا هم صحبت شد، مفسرین از صحابه بعد شد تابعین، تو همین مد مفسرین رو گفته، توضیحات بیشتری داده که من حالا بخششون میخونم. پس از رحلت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم جمعی از صحابه مانند ابی بن کعب و عبدالله بن مسعود و جابر ابن عبدالله انصاری و ابو سعید خدری و عبدالله ابن زبیر و عبدالله ابن عمر و انس و ابو هریره و ابو موسی و از همه معروفتر عبدالله ابن عباس به تفسیر اشتغال داشت. واقعیتش اینه در بین اهل سنت در مورد ابن عباس توضیحات و اوصافی است که شما به اتقان رجوع کنید. این صفحاتی که میگم کلا رجوع کنید، همه بحث‌ها دیگه میتونید پیدا کنید. اتقان جلد دوم صفحه 466 به بعد رجوع کنید، تمام این بحثایی که حالا گفته میشه اونجا وجود داره. اتقان سیوطی جلد دوم صفحه 466. اونجا تمامی حالا اینا که داریم عرض میکنیم اونجا آمده. مثلا در مورد ابن عباس چه اوصافی رو گفتن، مثلا حبر به عنوان از مسلمان ها حساب میشد، عنوان میدادن، و در تفسیر واقعا برای اهل سنت که خیلی میدرخش. واقعیت اینش اینه، هم ابن عباس هم ابن مسعود که حالا اینجا هم ذکر شده، این دوتا خیلی به چشم میاد، هر دو هم ریشه دارن در به اصطلاح ارتباط با امیرالمؤمنین. خودشون هم میگن، مثلا همین ابن مسعود خودش اینو داره که من از خود اتقان دارم میگم، جلد 2 صفحه 466 میگه که ان القرآن انزل على سبعه احرف ما منها حرف الا وله زهر و بطن. همین چیزی که از رسول الله میشنیدیم و بعد تو روایات ما اومده که رسول الله فرموده زهر و بطن. و ان علی ابن ابی طالب عنده منه الظاهر و الباطن، یعنی هم ظاهر قرآن و هم باطن قرآن از امیرالمومنین. این رو ابن مسعود نقل، یعنی توی اتقان سیودیست، نه من از جای دیگه نقل کنم. اینو چرا نقل میکنم؟ بیشتر همون فضایی که خودمون داشتیم، این التفات برای خودشون هم هست. کلا تو اهل سنت خودشون که وقتی صحبت میکنن میگن خلفای اربعه هم جزء صحابه حساب میکنن دیگه، مثلا همین سیوطی این کارو کرد، میگه ولی از اون ستا خیلی اندکه اما از امیرالمومنین بسیار. ولی بازم خودشون میگن از امیرالمومنین اونقدر که ما از ابن مسعود داریم از امیرالمومنین نداره. ابن مسعود خودش داره این حرفو میزنه، ولی از امیرالمومنین اون مقداری که ما داریم، یعنی تو اون سلسله سندهایی که معمولا اینا نبود داریم، به پای خود ابن مسعود نمیزنه. همین رو جناب سیوطی خودش نقل تو همین صفحات عرض کرد. ولی میخوام اینو بگم، یعنی این خود ابن مسعود این تلقی رو داره، بهش ازش نقل کرد. البته ایشون از هلیه نقل میکنه، هلیه هم به صورت مستند به اصطلاح نقل میکنه. حالا نگاه کنید تو اتقان نگاه کنید هست، هلیه مال ابو نعیم اصفهانی است، ظاهرا با در ذیل بحث امیرالمؤمنین از ابن مسعود نقل کرده و به صورت حدیث معنعن نقل کرده و که ابن مسعود اینو گفته و سیوطی هم آورده. یکی از کارهایی که سیوطی کرده که این کتاب اتقان، سعی کرده هر چه در این زمینه هاست، مثلا در مورد طبقات ما از پیشینیان هر چه هست اینا همه رو جمع کنه. خیلی کار خوبی است برای فهم اون فضاهای اون دوره و شخصیت‌های اون دوره. در مورد خود شخصیت‌های مفسر اون دوره تک تک میگه این از همه بهتره، اینا همه گفته شد. حالا ابن عباس و ابن مسعود می‌درخشن که بعد شاگردان ابن عباس نوعاً تو به اصطلاح مکند و شاگردان ابن مسعود در کوفند که حالا برای خوش توضیح. ولی همه اینها معمولا این دو شخصیت خیلی به چشم میاد، این دو شخصیت و در مفسران که عمدش این دو تا هم باز ارتباط دارن با امیرالمومنین. این دام فل جمله اینا مخفی نمیکنن که از امیرالمومنین ارتباط با امیرالمومنین داشتن، دام مخفی نمیکنن. ولی اجالتا ما هم تلقیمون این نیست که اینا هر چی دارن میگن از امیرالمومنین میگه، ما هم تلقیمون این نیست مشخص بشه. اما مطالبی رو از رسول الله نقل میکنه که بعضیا حالا اینقدر اومده جلو این اواخر، اینقدر زیاد شده، خیلی زیاد از ابن عباس از رسول الله. بعد خود این محققانشون وقتی میگن بیش از 100 تا نیست، بقیه‌اش دیگه همینجوری اضافه شده، یعنی هی وزن میشه هی اضافه میشه. اونایی که هست از ابن رسول الله نقل کرد، خب یک دسته این هاست، یک دستم انظار خود جناب ابن عباس. ابن عباس مثلا در توضیح یک آیه از اشعار شاهد میاره که سیوطی حدود جمع کرده، حدود 190 تا از این چیزها رو جمع کرده، نشون داده که مثلا ابن عباس شاهد داره میاره برای این آیه از این شعر. موارد اینجوری هست و مواردی هم هست که ما میتونیم بگیم نظر خود ابن عباس، ولی به هر ترتیب شأن تفسیری داره. اینو نباید انکار کرد. یعنی چی؟ یعنی از تاریخ ما به دست می شأن تفسیر درست میگیم آقا حالا این آقا عالم معتزلیه، نمیدونم متکلمه، ما قبولش هم نداریم، ولی واقعا شأن کلامی داره. چجوری توضیح میدیم؟ میگم شأن کلامی داره، نمیخوام حذف کنم از شأن کلام، شأن تفسیری داره ابن عباس. واقعا ابن مسعود هم همینجوری، دیگر مواردی هم گفته شده هست، ولی بعضی واقعا شأن این شأنو دارن، و اصلا بعدن غالب شاگردهای بعدی، یعنی از تابعین و تابع تابعین میبینیم، غالبا از شاگردان این دوتان عمدتن نمیگم همش، مثلا مجاهد که تفسیرش رو خیلی اعتنام میکنه اهل سنت، بخاری اعتنام میکنه، نمیدونم دیگران اعتنام میکنن، مجاهد کیه؟ از شاگردان به اصطلاح ابن عباس، و گاهی خودش میگه من اینا هرچی دارم از ابن عباس دارم. دقت بکنید، میخوام این میگم، یعنی شن داشت و مکتب خانه تفسیری داشت. مکتب یعنی به اصطلاح بیاد درس بده و توضیح بده. حالا ولی اینکه یک مدرسه این شکلی نباشه، یه چهار نفری که میومدن و بعدها اونا شدن به عنوان تابع تابعین از مفسرین، تابعین از مفسرین، همه اینها رو ایشون چیکار کرده؟ هدایت کرده در فضای کار تفسیری. دقت میکنید، یعنی این راه افتاد و واقعا هم میشه نشون داد این رو. همون دوره ها اهل بیت چون بودند، ما خیلی راحت از اهل بیت نقل میکردیم. دقت میکنید چیه این کار میکرد؟ از اهل بیت. الان شما امام صادق رو نگاه کنید، چقدر آیه قرآن رو شرح به اصطلاح حتی لفظی کرده. اهل بیت ما شرح حتی لفظی کردن، اهل بیت شرح باطنی کردن، انواع شرح، انواع تفاسیر وجود از اهل. ولی اونها دیگه تقریبا سر کدوم سفره نشستن؟ ابن عباس. سر کدوم سفره نشستن؟ ابن مسعود. اینجوریه، این تلقی رو داشته باشید. حالا هر چه اسمشو بذارید، بگید اینها مثلا حالا از اهل بیت هم فاصله داشتن نداشتن، من برام این الان مهم نیست. مهم برام اینه که بعدها برای اهل سنت محل رجوع چه چیزایی بود؟ اون تلقی که ما معمولا داریم نسبت به اهل بیت، که یا از رسول الله نقل کردن یا خودشون گفتن، ما معمولا دیگه تلقیه و قبول داریم، تقریبا اینها رفتن به سمت ابن عباس و ابن مسعود و این افرادی که حالا جناب علامه نام برده، مثل عبی ابن کعب، عبدالله ابن مسعود، جابر ابن عبدالله. جابر ابن عبدالله هم همجور. اما شأن مثلا تفسیری جدی داشته باشه لزوما نیست. دقت کن چی عرض میکنم، تأکید دارم میکنم روی برخی شخصیت ها به خاطر اینکه مکتب تشکیل دادن و بعدها نسل بعدی، نسلهای بعدی از اونها هستن. خب اینا رو میتونید مثلا تو بحث ها پیدا کنید. مثلا تو همون اتقان سیوطی جلد 2 صفحه 472 مطلبی از ابن تیمیه نقل میکنه. ابن تیمیه در تفسیر خودش اصول تفسیر، مبانی اصول تفسیر داشت، میگه اهل مکه همه اصحاب ابن عباس هست، مثل مجاهد، عطا ابن ابی رباح و اکرمه که خودش غلام ابن عباسه، و سعید ابن جبیر و طاووس و اینا اسم میبره، و اصحاب ابن مسعود تو کوفه، و علمای اهل مدینه معمولا در تفسیر مثل زید ابن اسلم که ظاهرا غلام عمره، و بعد فرزند همین زید عبدالرحمن و مالک ابن انس از زید. یعنی چند تا مکتب داشت، یکی مدینه بود، یکی مکتب کوفه شد، یکی شد مکتب به اسلام مکه، به لحاظ کارهای اهل سنت دارن. این فضا عمدتا اهل سنته، اما دقت کنید همین جایی هم که میگیم فضای اهل سنته، معناش این نیست که تماما فضای اهل سنت به اون معنا باشه. اون نبی یادم تصویر ده، یعنی اینها چیزایی هستند که مستقیما حالا ما دیگه بخوایم به اهل بیت رجوع کنیم نیست، اونا اونجا میان به ابن عباس رجوع میکنن، ولی معناش این نیست که ابن عباس رگه هایی نداره که بتونه شیعه ازش استفاده کنه و کلا دارن پرت میگن. اینا هم دقت کنید، این منظور اصلا نیست، و بلکه بعضی از جاهای حساس اتفاقا، مثلا در بحث من جلسه قبلم گفتم، در بحث ابن عباس، ابن مسعود، نمیدونم سدی، همه اینها توضیح میدن که این آیه در باب متعه هست مثلا، که اون موقع اصلا من میشد، ولی عملا اینا داشتن توضیح میدن. خب میگم اینجوری نیست که کلا استفاده، و بلکه بعضی هم نکته های بسیار خوشی داره، سر در میاره. ما اعتنام اگر مثلا ابن عباس اومده از شعری استفاده کرده، برای ما درست همون حالی رو پیدا میکنه که دیگر مفسر یه مطلبی رو ما گوش میدیم ببینیم چجوریه، میتونیم استفاده کنیم نکنیم. اینا اون مقداری هم که از رسول الله گفته معمولا سندهاشو باید درست کرد، آیا میشه برسه نرسه اینا. ولی به عنوان یک دیدگاه تفسیری قابل استفاده است، ببینیم چی میگذره اونجا، اون مشکلی نداره دیگه، این دیگه سخت نیست. ولی اجالتاً اهل سنت رو اینه. حالا ایشون تعبیرش اینه و روششون در تفسیر این بود که گاهی آنچه از پیامبر اکرم در معانی آیات قرآن شنیده بودن در شکل روایت مسند نقل کرد، روایت مسند نقل کرد. این احادیث از اول تا آخر قرآن جمعاً 240 و چند حدیث هست که سند بسیاری از آنها ضعیف و متن برخی از آنها منکر و گاهی تفسیر قرآن، تفسیر آیات، پس روایاتی که از برخی ضعیفه و برخیش هم منکر، یعنی اصلا نمیشه قبول کرد صحیح حدیث، و گاهی تفسیر آیات را در صورت اظهار نظر به این که به پیغمبر اکرم نسبت دهند صلی الله علیه و سلم اسناد دهند الغا می‌گردند، بدون اینکه بگن از رسول الله خودشون داشتن، یعنی در واقع خودش داره نظر میده. اما متأخرین از اهل تفسیر، از اهل سنت چیکار کردن؟ تلقی به اینکه این احادیث از رسول الله اما موقوف است، نمیدونیم، یعنی به تعبیری وصل نشده به رسول الله و الا این احادیث هست. متأخرین اهل تفسیر از اهل سنت این قسم را نیز جزء روایات نبوی در تفسیر می شمارند، یعنی اونجوری که ابن عباس هر جا میگه هر نظری می کنه، زیرا صحابه علم قرآن را از مقام رسالت آموختند و مستبعد است که خودشان از خود چیزی گفته باشه. این بیان متأخرین. علامه جواب میده که خب این دلیل قاطعی که برای این نیست، ولی دلیل قاطعی برای این سخن نیست، علاوه بر این که مقدار زیادی از این قسم روایاتی است که در اسباب نزول آیات و قصص تاریخی آنها وارد شده و همچنین در میان این روایات صحابی بسیاری از سخنان علماء یهود بنی اسرائیلیاتی گفتیم که در اینجا ابتداعا علامه اومد گفت تو تابعینه، بعد آخرش گفت چی، حتی توی صحابه هم فی الجمله وجود داره. آیات به قصص تاریخی آنها وارد شده و همچنین در میان این روایات صحابی بسیار سخنان علمای یهود که مسلمان شده بودن مانند کعب ابن احبار و غیرش بدون اسناد یافت می شود، بدون اسناد. و همچنین ابن عباس بیشتر اوقات در معنی آیات به شعر تمثل می کرد، چنان که در روایت که از ابن عباس در سوالات نافع ابن ازرق نقل شده در جواب 200 اندی سوال با اشعار به اشعار عرب متمثل می شود و سیوطی در کتاب اتقان 190 سال از آن جمله را روایت می کند و با این حال اتقان با این حال روایاتی را که از مفسرین صحابه رسیده نمی توان روایات نبوی شمرد. و حالا یعنی با این توضیحاتی که ما دادیم دیگه نباید همه روایات این دیگه استناد به اشعار را که دیگه نمیشه به رسول الله نسبت و اعمال نظر را از صحابه نفی کرد. خب این طبقه رو خود جناب سیوطی به عنوان مفسرین از صحابه یاد کرده، یک طبقه. دوم و سومی رو که میخونم یعنی تابعین و تابع تابعین، این رو به عنوان قدمای مفسرین جناب سیوطی یاد کرده، به عنوان قدمای مفسرین، یعنی به تعبیری ما یه صحابه داریم که تلقیشونی که داره از رسول الله نقل، بقیهش میشن چی؟ تابعینی که هستن که از صحابه نقل، یا تابع تابعین که شاگرد شاگرد میشن. اینها چی؟ میگه اینها معمولا به عنوان قدمای مفسرین، یعنی تفسیرهای اولیه غیر متصل به رسول الله را تعبیر میکردن قدمای مفسر. حالا اینا کی هستن؟ طبقه دوم جماعت تابعین هستند که شاگردان مفسرین صحابه می باشند، مانند مجاهد. رو مجاهد خیلی به اصطلاح تأکید شده، متوفای 100 تا 103 هجری است و واقعا شأن تفسیری داره، یعنی شأن تفسیری داره، به عنوان مفسر باید شناخت. نمیگم شأنهای دیگه مثلا نداشته باشن، بحث اصلا اون نیست، ولی اجازه این شأن تفسیری رو حتما داره این شخص. و سعید ابن جبیر مجاهد از شاگردان ابن عباس، سعید ابن جبیر از شاگردان ابن عباس، این هم واقعا شأن تفسیری داره و اهمیت قائلن. مثلا سفیان سوری میگه که تفسیر رو از 4 نفر بگیرید، از سعید ابن جبیر، از مجاهد، از اکرمه و از ضحاک. سفیان سوری که تقریبا نزدیک خودتون حتما شنیدید در مورد سفیان سوری در دوره امام صادق هستید. یا مثلا خسیف میگه اعلم هم به تفسیر مجاهد، میخوام بگم این شأن تفسیری قویی که دارند اینها مشخص میشه. قتاده میگه اعلم هم به تفسیر سعید ابن جبیر، میخوام بگم سعید ابن جبیر جزو اونهایی است که اهمیت فراوان. اکرمه هم همینجوره، اکرمه، ضحاک از این طبقه هم که اکرمه هم از شاگرد ابن عباس، ضحاک هم از شاگردان ابن عباس، اینا همه که میگیم شاگردان ابن عباس، یعنی به تعبیری مکتب تفسیری داشت ابن عباس، اینا هم شاگردانش، شاگردان پرورش پیدا کرد. که وقتی بعضی از اینا اصلا خودشون مثلا میگن، مثلا اکرمه میگه کل شیء احدثکم فی القرآن فهو عن ابن عباس، یعنی من میگم از ابن عباس گرفتم. اینا رو شما میتونید به همون اتقان سیوتی جلد دوم مثلا اینا که عرض میکنم صفحه 472 473 اینها هست. مثلا در 473 مجاهد میگه که من عرضه کردم قرآن رو بر ابن عباس 30 بار درد میکنم، یعنی اینقدر همراهی داشت با ابن عباس در کار قرآنی. خب مجاهد، سعید ابن جبیر از شاگردان، اکرم هم همینجور از شاگردانش، زهاک هم از شاگردانش، و از این طبقه از حسن بصری. حسن بصری یک رجل استقلالیه، تو کار تفسیر هست، تو کار کلام هست، تو کار عرفان هست، اینجوریه شخصیت. و بعد کسی است که شاگردانی داشته، بعضی از شاگردانش منحرف شدن. منحرف شدن ابن ابی الاوجایی که میگیم از شاگردان حسن بصری منحرف شدن، یعنی حرف حسن بصری هم قبول دیگه نداشت، ولی در پیش ایشون درس خونده خیلی قوی شده. معمولا این قوی شدن ایشون باعث شده ابن ابی الاوجا معمولا سوالایی که میگن با اینکه خیلی معانده و ملحده، سوالهاش از امام صادق جوریه که امام صادق خیلی خوب اسرار رو میگه، مجبوره یعنی باید بگه توضیح بده که مثلا سوال میکنه، خب خدا شما میگید هم در اونجاست هم در اینجا، خدا وقتی اونجاست چطور اینجاست؟ و مجبور میشه امام صادق توضیح بده، مجبور که یعنی اصل حرفی که تو دین هست در مورد خدا. ابن ابی الاوجا از شاگردان حسن بصری. خب حسن بصری یه رجلی است هم شأن کلامی داره که الان معمولا متکلمین خودشونو میگن آغاز کار ما حسن بصری است، هم شأن به اصطلاح عرفانی داره، کتابی الان نوشته شده آقای سبوت، علی اکبر زاهن سبوت نوشته در مورد حسن بصری و شأنی که داره. نگاه کنید قوت القلوب ابو طالب مکی میگه این آغازگر به اصطلاح این گروه عرفان هست، نهله عرفانی. و ایشون اینجوری میگه، گرچه من معتقد نیستم اینجوریه، ولی به هر ترتیبی از اهمیتش خبر میده. حسن بصری در عرفان، در کلام، در تفسیر و خیلی چیزا، و خیلی هم از اهل بیت مطالبی رو، از امام حسن مجتبی مطالبی رو نقل میکنه اینجوری. ولی در این حال مستقل. اما اونی که گفتن حسن بصری نمیدونم سامری این امت هست، از این حرفایی گفته میشه، از تاریخی درست نیست، اصلا نمیخوره به اون موقعیت تاریخی. حالا برخوش توضیح داره رجوع کن از میکنم دیگه. یه مقداری در دوره امیرالمومنین اون حرفی که زده میشه در مورد امیرالمومنین در زمان امیرالمومنین هست، اما جوان نیست که مثلا دیگه این نوجوان سامری این امت به این معنی که اینا میگن جور در نمیاد، اون جور در چرای جنگی حضرت گفته و توضیحاتی است در جای خودش دیگه، احتیاج نداره. ولی اجالتاً ما اینا شخصیت هایی نمیتونیم که در مکتب اهل بیت شاگردان اهل بیت اینجوری نگو، مثلا از اهل بیت استفاده مولا در شاگردان اهل بیت نمیتونیم دقت مون چه جوری از میگن، تلقی مستقل داریم ازشون، تلقی همراه اهل بیت و در به اصطلاح اقتفا و در پیروی اهل بیت در نظر بگیریم اینجوری در نظر نمیگیریم دقت مون. عطا ابن ابی رباح که بازم از شاگردان ابن عباسه، عطا ابن ابی مسلم باز از شاگردان ابن عباسه، ابوالعالیه به اصطلاح در اواخر در قرن اول میزیسته. خب و محمد ابن کعب قرظی که یهود بوده از بنی قریظه و به اصطلاح شده به عنوان مفسر. قتاده باز قتاده از شاگردان حسن بصری، عتیه که از شاگردان ابن عباسه، و زید ابن اسلم که غلام عمره، و طاووس یمانی که شاگرد ابن عباسه. اینا این شخصیت هاست. این شد طبقه دوم که عنوان میدیم تابعین. خب تو این تابعین عرض کردم مجاهد، سعید ابن جبیر خیلی، و حسن بصری به دلیل های دیگر، ولی به عنوان شأن تفسیری خیلی غلیظ نباید ازش یاد کرد. خب همونی که مثلا الان سفیان سوری میگه سعید ابن جبیر و مجاهد و اکرمه و زهاک، که بازم میگن سعید ابن جبیر تو این چارتا مثلا و مجاهد از همه بیشتر، توضیحاتی که هست. طبقه سوم شاگردان طبقه دوم هستن. این رو علامه بعد توضیحی دادن، تک تک این شخصیت ها هم مختصری در حاشیه توضیح میدن. طبقه سوم شاگردان طبقه دوم هستن، مانند ربیع ابن انس و عبدالرحمن ابن زید ابن اسلم، که عبدالرحمن در حقیقت این فرزند همون زید ابن اسلم است که غلام عمره، که اینا معمولا تو مدینه هستن، که اینا تعبیری کرده بودیم که به عنوان اهل مدینه زید ابن اسلم و عبدالرحمن اینا هستن. اینا جزء مکتب مدینه حساب میشن. یه مکتب کوفه داریم که نوعان شاگردان ابن مسعودن، یه مکتب مدینه که داریم که مکتب مکه داریم که شاگردان ابن عباس و عبدالرحمن ابن زید ابن اسلم و ابو صالح کلبی و نظرایشان که خب و طریقه تابعین. حالا اینا که عرض کردیم طبقه دوم و سوم، میگه طریقه تابعین به عنوان دوم و سوم در تفسیر این بود که تفسیر آیات را گاهی در شکل روایت از پیغمبر اکرم یا صحابه نقل می‌کردن، یعنی دیگه هم از رسول الله و گاهی هم از خود صحابه، مثلا میگه ابن عباس چنین گفت، دقت می‌کنید اینجوری، یا صحابه نقل می‌کردن و گاهی معنی آیه را بی این که به کسی اسناد دهند در صورت اظهار نظر ایراد میکنند، در صورت اظهار نظر یعنی داره خودش نظر میده. و متأخرین مفسرین با این اقوال نیز معامله روایات نبوی نموده آنها را روایات موقوفه میشمارند. موقوفه یعنی به تعبیر وصل نیست به امام، متوقف میشه موقوفه یا عنوان میدن مرفوعه که ما میدیم موقوفه میشمارند، یعنی دیگه تا اینجا البته مرفوعی بازم میگه که امام گفت، ولی اینجا نه، هیچ اسمی نه، موقوفه، هیچ اسمی نه، مطلبی رو گفته، بعد اینا میگه خب این از رسول الله ولو اسم برده نشده، متوقف شده تو همینجا. و قدمای مفسرین به این دو طبقه اطلاق میشه. پس ما یک صحابه از مفسرین داریم، دو قدمای مفسرین. قدمای مفسرین ها هستن عمدتاً شخصیت های مثل مجاهد و سعید ابن جمیل و اکرمه هستن، مثل حسن بصری هم تا حدودی، و اینها هستن با این توضیحاتی که عرض کردیم و مثل زید ابن اسلم توی مدینه امثال اینها و شاگردان شدیم. خب این شد اینایی که الان اعتماد قدام مفصلی اتقان جلد دو صفحه 474 عنوان قدام آمده. این شد طبقه دوم. طبقه چهارم و پنجمی که حالا گفته میشه دیگه، حالا نمیدونم چقدر وقت داریم، میرسیم یه مقدار میخونم خدمت هست. طبقه چهارم رو میگن تألیف‌های تفسیری، تازه اینجا شروع میشه. اونها معمولا به صورتی است که یه شکل خاصی است که عمدتاً تلقی اینا اینه که دارن از رسول الله نقل میکنن، همچه تلقی دارن. ولی از این به بعد حالت تألیف میدن، یعنی میگن اینها دی از این به بعد رو ما دیگه به عنوان کاری داره شخصیتی انجام میده، خودش هم داره نظر میده. قبلی‌ها رو چطور امام میدادن میگفتن نه اینا دیگه دارن از رسول الله نقل میکنن ولو موقوف است. از این به بعد رو میگه تألیف کردن. تألیف اینها به عنوان طبقات متأخرین از یاد از اونها یاد میکنه. طبقه چهار گفتیم قدمای مفسرین، اینها رو تبیین میکنن به طبقات متأخرین. طبقات متأخرین از اینجا شروع میشه تا حالا دیگه ادامه پیدا میکنه. متأخرین رو اینا این شکلی میبینن، از طبقه چهارم به بعد رو به عنوان طبقه به اسلام متأخرین میبندن، میره جلو دیگه، یعنی این آغازش اینجاست. خب طبقه اول مؤلفین تفسیر است. عنوان میدم مؤلفین تفسیر طبقه اول. چرا؟ چون قبلش مؤلف تعبیر نمیکنه، تعبیر میکنه چی؟ نام ناقل از رسول الله. خب مانند چی؟ سفیان ابن عیینه. این رو شما به اتقان رجوع کنید جلد 2 صفحه 674 اینا هست. سفیان ابن عیینه، البته ایشون جناب علامه هم داره آدرس میده از اتقان، اما اتقان معمولا آدرس میده جزء دو مثلا صفحه 190، با اینی که ما داریم تطبیق نمیکنم، از همین سی دی نور دارم خدمتتون عرض. مانند سفیان ابن عیینه و وکی ابن جراح یا وکی و شعبت ابن حجاج و عبدالرحمن ابن حمید و غیر ایشان، و از این طبقه است ابن جریر طبری صاحب تفسیر معروف. تأکید میکنم تو این هایی که حالا گفتیم همه به جا، ولی ابن جریر طبری خیلی براشون اهمیت داره، یعنی تفسیر طبری، تفسیر طبری خیلی اهمیت داره، همش هم به شکل معننه، یعنی هر چم داره نقل میکنه میگه این از آن، آن از آن، تا یه جایی میرسونه که باید برسونه، همش معننه و به تعبیر خودشون، اصلا خود ابن جریر صحیح و سقیم همه رو جمع کرده، یک نوع جامعه همه اندیشه های پیشینه، یک نوع جامعه همه اندیشه های پیشین، چون قرار صحیح و سقیم بیاره، چون قرار نذاشت که مثلا حتما، ولی یک کار کرده در کنارش آمده به اصطلاح ترجیح داده، گفت این قول خوبه، اون قول مثلا چندون خوب نیست، ترجیح داده، یعنی در نقل خوب همه رو نقل کرده بعد نظر داده خودش. واضح است؟ از این جهت این کتاب دارای اهمیت فراوانه. حتی من دیدم خود سیوتی در جلد 2 صفحه 67 میگه که کتابه اجل التفاسیر، اصلا تلقی تمام تفاسیر گذشته رو جمع کنی هیچ کدوم به پایین نمیرسه، اجل التفاسیر و اعظمها، با واقعش همینجوره، خیلی وسیع میشه. و به شکل معنعن هم هست، به شکل معنعنه. تا اینجا دیگه همش به این شکل. حالا طریقه این طبقه نیز این گونه بوده که اقوال صحابه و تابعین را، یعنی بس هم تابعین هم صحابه تا رسول الله اگه حدیثی هست، در صورت روایت های معنعن همه اینا این کار میکن. ولی ابن جریر از همه مهمتر، دقت بکنید که توی این طبقه من به نظرم روی ابن جریر باید توجه کرد، قبلی هم که گفتم چه چیزه، چه شخصیت هست. طریقه این طبقه نیز این گونه بوده که اقوال صحابه را، صحابه و تابعین را در صورت‌های روایت‌های معنعن در روایات تفسیری خود وارد کردند و از نظر استقلالی خودداری می‌نمودند، جز اینکه ابن جریر طبری در تفسیر خود گاهی در ترجیح میان اقوال اظهار نظر می‌کند و طبقات متأخرین از طایفه شروع می‌شود. اینجا تازه طبقات متأخرین شروع میشه. حالا طبقه پنجم تا اینجا معنعن بود، از این بعد مثل اینکه یه چیزی با چی هی میگیم از اون از اون، اینا رو همه حذف کردن. این حذف ها که شروع شد، یعنی بگن مثلا من دارم از فلان تابعی تابعی صحبت میکنم، اون تابعی تابعی داره از تابعی نم تابعی داره از مثلا، اینا همه حذف شد. و گاهی دیگه اینجا وقتی این شد یک کمی به اصطلاح آشفت بازار هم شد، یعنی هر چیزی نقل شد. ولی از یک طرف یک نوع استقلال هم پیدا شد در تفسیر، تا به حال اون جرأت بر کار تفسیری مستقل وجود نداشت، شبیه کار مبسوط شیخ توسی در بین کتاب‌های فقهی ما، که قبلا کارهای فقهی ما باید یک نوع التزام به متن نقل شده پیدا می‌کرد، به گونه‌ای که مشخص بود از عین متن تا نقل با تو توضیح المسائل و تو احکام، ولی و احکام تفریعی زیاد نداشت. ولی بعد از این کتاب مبسوط احکام تفریعی اومده، چجوری شده از این بعد دیگه داره دست باز میشه، در عین اینکه یک آشفته بازار شد طبیعی دیگه، اول که شروع میشه یک آشفته بازار میشه، اما کنارش اثرش چیه؟ اینکه یک نوع آزادی و استقلال پیدا میشه که هر کسی نظری بده به جایی برسه. طبقه پنجم کسانی هستن که روایات رو با حذف اسناد در تالیف خود درج کردن، مجرد نقل اقوال قناعت نمیدن. بعضی از علما گفتن، یعنی خود سیوطی، که اختلال نظم تفسیر از همینجا شروع گردید و اقوال زیادی در این تفاسیر بدون مراعات صحت به اعتبار نقل و تشخیص سند به صحابه و تابعین نسبت داده شده همینجوری، و در اثر این هرج و مرج دخیل بسیاری به وجود آمده و اعتبار اقوال متزلزل شده است. ولی به ابن جریر خیلی توجه دارم و قبلی ها که گفتم، ولی کسی که با دقت در روایات معنن تفسیر تدبر نماید تردید نخواهد داشت. خب میگه خب قبلی ها مگه چی بود؟ توش مثلا اسرائیلیات بود، توش احادیث ضعیف بود، تو خودشون نقل نظر میکردن. این تلقی اینهایی که دارم میگم به خاطر این فضایی که اینا خیال میکنن اونا معننه، اونا خودشون رو وصل کردن به صحابه، وصل کردن به رسول الله. ولی علامه داره میگه، ولی کسی که با دقت در روایات معنن تفسیر تدبر نماید تردید نخواهد داشت که دست و وضع در میان آنها نیز فراوان است. اقوال مضافه متناقض به تنها یک صحابه یا تابعی بسیار نسبت داده شده، قصص به حکایاتی که قطعی الکذب است در میان این روایات بسیار دیده میشود، اسباب نزول و ناسخ و منسوخی که با سیاق آیات وفق نمیدهد یکی دوتا نیست که قابل اغماز باشه، یعنی همه اینا داره اینجا پیش میاد و یعنی هی زود شن نزول الکی ساخته میشه جعلی. و از اینجاست که امام احمد ابن حنبل که خود قبل از پیدایش این طبقه بود گفته است سه چیز اصل ندارند. این تعبیر ایشون از یه جهات بد نیست ولی واقعیت همه نیست. سه چیز اصل ندارن: مغازی جنگا، ملاهم مطالبی که در مورد آینده و مشکلات و مسائلی میشه، و روایات تفسیر. و از امام شافعی نقل شده که از ابن عباس نزدیک به 100 حدیث فقط ثابت شده، یعنی بقیه همش وضعی است که صورت گرفته. فی الجمله هست، اما حالا در مورد مغازی و ملاهم و روایات تفسیر ما شیوه های فنی انتقادی داریم، میتونیم بفهمیم که کدوم میتونه از رسول الله باشه کدوم نباشه، این رو ما داریم. اما ایشون اینی میگه به صورت عام داره میگه که باید فکری کرد. این شد به عنوان پنج طبقه اول. تقریبا این پنج طبقه اون حال هوای پیشین رو خبر میده. از طبقه ششم اونایی هستن که علامه طباطبایی به اسم شیوع بحث کلامی که اینجا داره میگه، اینجا مطالبی رو میگه که هر یک از مفسرین اومدن به حسب رشته خودشون تفسیر قرآن نوشتن، که این بحثای بعدی است که الان دیگه نمیخونیم. تا همینجا مرتبط با این بحث ما بود، اینجا به عنوان دو تا طبقه به عنوان صحابه و تابعین یاد کرد، ولی اینجا حدود پنج طبقه ای گفت. و بین اینها ما گفتیم برخی از تفاسیر اهمیتش چیه، مثل تفسیر طبری مثل تفسیر مجاهد، مثل تفسیر سید ابن جبیر، مثل تفسیر ابن عباس، مثل تفسیر ابن مسعود. اینا رو توجه داشته باشید که بعضی موقع باید اینا رو پیدا کرد که چیکار باید بکنیم با اینها. من به نظرم ما بعدها باید یه فکر جدی، الان نه، ما نه، افرادی باید فکر جدی بکنن، شاید هم انجام داده باشه، تقییم کامل همه آن چی که از ابن عباس رسید، یعنی تماما نشون بدن. مثلا اینا که وضعه، یعنی وضع شده بعدها. خب بنی العباس که اومدن معمولا دور دوره بنی العباس بود و ابن عباس هم به عنوان جدشون حساب میشد، حالا آخره هی اضافه شد. خب ما اینا رو حذف کنیم، مواردی که حذف میشه حذف کنیم، اونایی که میمونه واقعا مال ابن عباسه درست کنیم و بعد تقییم کنیم، بگیم دقیقاً چی جوریه، چقدر خوبه، چقدر، حالا چه به لحاظ فن ظهورگیری و فن تفسیری، چه به لحاظ استناد به رسول الله و همه اینا تقییم بشه، خیلی راحت میشه گزارش کرد که مثلا همین که علامه میگه احادیث منکر توشون هست اینها، احادیث ضعیف هست اینها، این موارد رو ما میتونیم بپذیریم. واضح هستم چه از بکنم؟ این کارها رو ما باید داشته باشیم. ما تمام شخصیت ها رو اگر اینجوری بازشناسی کنیم، حتی تمام این کتاب ها ارزش تاریخی دارن برای ما. مثلا اندیشه که در اهل بیت میذاره قرار به هم بخوره، اینا چه کار میکنن؟ اندیشه که تو اهل بیت اینها، چون به اصل وصلن، بعضی ما چرا دارن همینجور نقل میکنن و بعضی از چیزهای دیگری که تو این زمینه هست، و چرا بعضی موقع روایات مثلا مفسران قدری داریم تو راویان شیعه، من دیگه حالا بعدش باید راویان شیعه رو بخونم در جلسه بعد، راویان شیعه داریم، چرا اونها مثلا به چشم نمیان؟ آیا میان نمیان؟ چه جوریه باید فکر کرد؟ و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. بله بله، همونی که تاریخ رو نوشت هم تفسیر رو نوشت. بله. مغازی جنگ هاست دیگه. بله بله بله. بله، اصلا خواهد بهتون بگم در مورد برخ از این شخصیت ها، من در مورد ابن عباس که عرض کرده، ابن عباس یه زمینه بسی یک رگه شیعه، رگه شیعه منظورم نیست که شیعه است، واضح باشی از اون، یک رگه ارتباط با امیرالمومنین چون هست، خود ابن مسعود هم همینجور و چند تا شخصیت دیگری که عرض کرده. و السلام علیکم و رحمت الله. ببخشید من دیر اومدم، ولی جور شما کشیدید. نیاز خواهم. تفسیر نه، ما مستقل خیلی داریم، به خاطر اینکه اهل بیت مستقیما خودشون چیزی رو گفتن، بعضی موقع هست ناظر بین هست، ولی بعضی موقع خیلی حرف هاستن هست که اگه من بخوام بگم قابل قیاس نیست به لحاظ کار با کار ابن عباس که نقل شده. مثلا اون یکی از امام صادق داریم اونقدر گسترده است که اصلا حد نداره، مثلا نمیشه مثلا ابن عباس رو در رواقه مثلا
از کیفی از کمی،
هم از نظر کمی هم از نظر کیفی، یعنی به تعبیری بعضی موقع ناظرن میگن اینا اینجوری گفتن، اینا غلط میگن، این درست نیست، این معنا نداره، خدا مثلا عجل از اینی که اینجوری که اینا میگن، این یه بحث که گاهی ناظرن، ولی بعضی موقع هم ناظر نه، بیش از ایناست، اصلا چیزهای استقلالی زیادی داریم که در لابلای این کتابای روایی ما اومده، نگاه کنید از امام صادق و امام باقر که خیلی زیاده، اصلا جابر که چیزهای عجیب و غریب از جابر بن عبدالله، جابر جوفی، جابر بن یزید جوفی نقل میکنه از امام باقر چیزهای عجیب و غریب که وقتی اهل سنت میشنیدن میگو هر مسئله ای رو میگفتن میگفت جابر، میگفت امام باقر اینجوری گفت، اونا میگن این چیه، ظاهرا از خودش داره جعل میکنه که اینقدر هر چی ما میگیم بلبده ها حاضره، لذا ایشون رو به عنوان وضاع میشناسن. اونا جابر بن یزید رو اونا وضاع میشمونن، به خاطر همین، یعنی میده هر مسئله میگفت آقا امروز من درس فلانی میگم تازه یه مسئله جدیدی پیش اومد، گفت امام باقر گفته اینجوری، اونا گفت ما تازه امروز پیش اومد، نه ایشون میگه من از امام باقر چنیده. این باعث میشه اونا شک کردن، بعد گفتن وضاع، وضاع نیست.
استاد اینا علت اینکه خودشون
خیلی
میشه امام باقر رو میرفتن تلمس کنن به خاطر هم شرایط حکومتی بود یا اینکه
نه نه
حد
اکثرش اینه، بله از اینم نقل میکردن، از امام صادق هم نقل میکنن، اما به عنوان یک عالم. تلقی امام ما داریم نه گاهی اینجوری شد از بمون عالم نقل کرد چرا این مقدار رو داریم توی تاریخ از خود اهل سنت و باز مخصوصا این تلاش این بود نه اینجوری که امام باقر میگه یا امام صادق میگه میگفتن شما از جدتون بگید در واقع از جدتون بگید این کاری که چیز کرده سکونی انجام داده سکونی در واقع خواست وصل به امام رسول الله کنه دیگه سکونی جزء اهل سنته و تو روایات ما هست نوفلی از سکونی اینا امام از قرار از رسول الله باشه دیگه همش از رسول الله است
مثلا
نقش این توافق نه اینا که عرض کردم تقریبا بستر مستقل لازم من عنوان نمیدم سنی همش مستقل از اهل بیت من اگه بخوام چون همشون واقعا سنی رو معنایی که ما میشناسیم نیستن ولی مستقل از اهل بیت
اون معنا نیستن یعنی چی
به تعبیری یعنی لزوما قرار نیست مثلا ابن عباس قبول داشته باشه عمر رو به عنوان اول دوم اینا از احتیاج نیست که واسه اصلا چی از میکنم اینا احتیاج نیست که
ولی شیعیه به این معنا
مستقل حسابش میکنه مستقل از اهل بیت بعضی از اینا واقعا سنی ان ولی بعضی از اینا میشه گفت چی مستقل از
ما یه طبقه مختص تفسیر
بله. شده الان من باید جلسه بعد بخونم از علامه داریم
دوست ظاهرن ما یادم اونجوری که یادمونه
اگر شما رجوع کنید به کتاب نجاشی علمایی که در تفسیر نوشتن اونجا مشخص
سعید ابن جبیر ظاهرن روایت قبلا دیده بودم حالا شاید
الان همین سدی که ما الان جزء اینا میاریم که اینجا الان علامه است نباشه سدی جزء طبقه مثلا سوم سدی ما به عنوان توی روایات اهل بیت به عنوان مثلا پیرو اهل بیت گهگاهیت نام میبرن ولی یک چیز هست که من به نظرم این اهمیت داره ما برخی از شیعیان رو داریم که مثلا شیعه هست از امام معصوم نه اما اینجوری بوده که از ابن عباس هم نقل میکرد فرق میکنه یعنی کتاب تفسیریش از ابن عباس هم نقل ما اینا باز مستقل حساب میکنیم چرا؟ چون قراره که از غیر اهل بیت هم گرفته بشه به عنوان مکتب مستقل مستقل از اهل بیت
بعد استاد یک کتابی در مورد همین رجال مثلا اهل سنت و اینا همون کتاب های رجالی
آره دیگه تو کتاب الان علامه گینا که من گفتم حاشیه رو نگاه کنید آورده مثلا تو تهذیب در مورد شخصیت اینجوری گفته شده تک تک همون از همون ها استفاده میکنم الان من دیگه پایین رو دیگه تهاوشی رو نخوندم مثلا ببینید تهذیب سفیان ابن عیینه رو از علمای تفسیر در 198 هجری در گذشته است تهذیب علامه آورده من دیگه حاشیه رو دیگه نخوندم
خود علامه تو حاشیه آورده
آره علامه ببینید الان مثلا اسم این شخص سفیان ابن عیینه خود ایشون تو پایین مطلبی رو بعد میگه تهذیب از تهذیب نقل کرده سجاده است یا از لسان المیزان
تحصیب
خودمون یا اون تحصیب سنت تحصیب این بحثای رجالیشون مثل رجال نجاشی که عنوان رجال میفرست نجاشی میده انشاءالله موفق شد
کارهای فقهی اهل سنت معمولا تو همین تفاسیرشونه یا جداست
کارهای فقهیشون جداست
کتابهاشون
الان مثل بخاری دیگه تفسیر الان صحیح بخاری چه جوری تلقی داره تو چند تا آیات هم میاد نه اینکه آیات هم نیاد ولی عمدتا چیه اصلا نگاه کنید به صورت فقهیه که مثلا ابواب البته غیر از این ابواب به صورت چیز هم داره مثلا بحث ایمان و اینا هم داره ولی ابواب فقهیه جدا مثل کافی چه جوریه یه اصول کافی داره یه فروع به فروع هم داره
یعنی اونها مثلا مفسرینشون جداست حدیثشون جداست فقهشون جداست یا نه اینها
نه.
مجموعهشون
اولش که یعنی الان اولش باید چیز درست کرده کتابهای حدیثی که در باب فقه مثل این بخاری که یه بخشی مثل اصول کافی داره یه بخشش هم داره مثلا فروع کافی چجوریه در فروعات داره اینا همه رو دارن از اینها شروع میشه کارهای فقه ولی اینا که عرض میکنیم اصلا تو کار تفسیری مستقل مثلا مثل ابن عباس جوری کرده مکتب تفسیری داره
کار فقهی
نه اصلا نمیشه بس اون نداریم حتی اون فقهیش هم بردن اونجا نقل کردن از ابن عباس مثلا مسئله نه اینجوری نیست اما اینجا فقط کارهای تفسیری ناظر به آیه
از شما دارم
خفه هم باشید